بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 251 صفحه 14 و ایزن فإن المقاییس الصادقه یجب ان تکون واحدتا بعیانها و ذالک ان المبادع اما خاصتون بالاجناس الموضوعه لکلی. قبل از اینکه وارد بحث بشم، دیروز 4 تا مطلب رو من از بحث‌های گذشته لازم دیدم بیان کنم و بیان کردم، در حالی که 5 تا مطلب باید گفته میشد، من یکی رو فراموش کردم. حالا اون یکی رو الان تدارک میکنم. در مثال ان العدل تهورون و این العدل شجاعتون، ما در جلسه اسبق گفتیم این دوتا امکان تضاد دارند، چون هر دو کیفند ولی متضاد نیستند. در فرس و سور گفتیم اصلا امکان تضاد ندارند، چون جوهرند و در جوهر تضاد نیست. اون درست بود. در تهور و شجاعت گفتیم چون کیفند امکان تضاد توشون هست ولی تضاد ندارن. توضیح ندادم که چرا تضاد ندارن. الان میخوام همونو استدراک کنم. ابن سینا در مقاله 7 الهیات شفا چند مطلب داره. یکی این که کسانی که جهان رو با اعداد توجیه کردن و گفتن کل جوهر و عرض واجب و ممکن همه رو میشه با اعداد تبیین کرد، اون قول اونا رو ذکر میکنه و رد میکنه. یکی هم قول افلاطون رو ذکر میکنه و رد میکنه. یه مطلبی داره در وسط این دوتا، بحث تضاد رو مطرح میکنه. در مقاله 7 مطلب 3 مطلب داره، مطلب دومش بحث تضاده که بین خیر و شر، بین چیزهای تضاد رو میخواد درست کنه. بعضی رو موفق میشه، بعضی رو موفق نمیشه. در همون جا اونطور که من یادمه، تهور و شجاعت هم به عنوان مثال میاره، میگه اینه تضاد ندارن. چرا؟ چون تهور یک طرفه، جبن طرف دیگر است، شجاعت وسط این دوتاست. و در تضاد ما شرط میکنیم که متضادان در دو طرف مختلف باشند، یعنی بینشون غایت الخلاف باشه. بنابراین جبن و تهور رو که بینشون غایت الخلافه متضاد میدونیم، ولی تهور رو با شجاعتی که در وسطه یا جبن رو با شجاعتی که در وسطه متضاد نمیدونیم. مثلا در رنگ ها ملاحظه کنید، سفیدی و سیاهی رو که در دو طرف واقع شدن و بینشون غایت الخلافه متضاد میبینیم، ولی سفیدی رو با سرخی که وسطه یا سیاهی رو با سرخی که وسطه متضاد نمیبینیم. چون در تضاد شرط میکنیم که بین متضادان غایت الخلاف باشه و بین سفیدی و سرخی یا بین سیاهی و سرخی غایت التضاد غایت الخلاف نیست، غایت الخلاف بین سفیدی و سیاهی است. در بحث تهور و شجاعت هم همینطوره. تهور یک طرف قرار گرفته، جبن یک طرف، شجاعت وسط این دوتاست. یعنی تهور افراط، جبن تفریط، شجاعت هم اعتداله. شجاعت و وسط قرار دادیم. وقت بین اون طرف و وسط تضاد نیست، یعنی بین تهور و شجاعت تضاد نیست. امکان تضاد هست از این جهت که هر دو کیفند، ولی تضاد واقع نمیشه چون که این دوتا غایت الخلاف ندارند. پس این بحثی که من در جلسه اسبق گفته بودم که اشاره کردم تهور و عدالت شجاعت با هم تضاد ندارن، این رو الان تکمیل کردم که چرا تضاد ندارن. علت همون نیست که در مقاله 7 الهیات شفا گفته شده، زیرا که این دوتا بینشون غایت الخلاف نیست، یعنی بین تهور و شجاعت غایت الخلاف نیست، پس تضاد ندارن. این مطلبی بود که از قبل باقی مونده بود، بعد تذکر داده میشد. حالا وارد بحث امروز میشم. ما گفتیم که علوم مختلفند و اختلاف علوم رو میتونیم از طریق اختلاف موضوعاتشون کشف کنیم و میتونیم از طریق اختلاف براهین هم کشف کنیم. وقت اختلاف براهین مربوط میشد به اختلاف مبادی براهین. وقت گفتیم اختلاف علوم رو همونطور که میتونیم از براهین کشف کنیم، میتونیم از مبادی براهین هم کشف کنیم. پس اختلاف مبادی باعث میشه اختلاف علوم را، و ما شروع کردیم به بیان اختلاف مبادی. بار اول اینطور اختلاف بین مبادی گذاشتیم که بعضی مبادی صادقن بعضی کاذب. خب این اختلاف رو بیان کردیم. بعد بار دوم آمدیم مبادی های کاذبه رو ملاحظه کردیم. گفتیم مبادی کاذبه هم اختلاف دارن، همشون یک نواخ نیستن، که اختلاف این هم بیان شد که بعضی ها تضاد داشتن، بعضی تضاد نداشتن. اونام که تضاد نداشتن، بعضی ها شرایط تضاد رو نداشتن، بعضی ها امکان تضاد رو نداشتن، که توجه کردید. و حالا رسیدیم به سومین مطلب که مبادی صادقه هم با هم توافق ندارن. یعنی مبادی صادقه هم میشه مختلف دید. اون وقت شروع میکنیم به بیان اختلاف مبادی صادقه. بعد این بحث که تموم شد، وارد بحث در اشتراک مبادی میشیم که کجا مبادی مشترکن و در صورتی که مبادی مشترک باشن کجاها میتونن علوم مشترک باشن. یعنی علمی تحت علم دیگه باشه، با هم یه ارتباطی داشته باشن، تباین نداشته باشن. اون دیگه بحث بعدی ماست که نمیدونم حالا امروز بهش میرسیم یا نه، که ظاهرا نمیرسیم، باید بزنیم شایسته بعد. امروز بحث ما در اینه که مبادی صادقه داریم که با هم اختلاف دارن، و ما میخوام این مبادی صادقه که با هم اختلاف دارن بیان کنم. ابن سینا قبل از این که وارد بیان اختلاف بشه، این مبادی رو دو قسم میکنه. یکی مبادی که اختصاص دارن به موضوعات خاص، مثلا مبدا علم طبیعی است، مبدا علم الهی است، مبدا علم مثلا طبه، به علم خاصی ارتباط داره. یکی هم مبادی که عامند، مثلا مثل اجتماع و نقیز محالون، که این عام اختصاص به علم خاصی نداره، تو همه علوم کاربرد داره. این دوتا مبادی رو هر دو رو جدا جدا رسیدگی میکنه که ببینه اونجایی که صادقند اختلاف برشون هست. مبادی خاصه رو الان شروع میکنه، مبادی عامه رو بعدن شروع میکنه، که شاید ما دو جلسه بعد بهش برسیم، الان بحثشون نداریم. عبارت رو توجه کنید، من قبل از اینکه عبارت رو بخونم و توضیح بدم، اینطور داره عبارت ابن سینا: و ذالک، یعنی همین خط اولی که ما امروز میخوام بخونیم، انتهای خط اول که خط 14 صفحه 251 داره: و ذالک ان المبادی اما خاصتون بالاجناس الموضوعات لکل علم. پشترش امامتون نمیاره، یعنی ادلشو نمیاره. ورق میزنیم بیریم صفحه 252: میاییم به وسط صفحه، میرسیم پاراگراف سوم: اما العلوم المختلفه التي ليس بعضها تحت بعض فلا يمكن، این تیکه برای من مهمه، فلا يمكن ان تشترک في المبدا الخاص، في المبدا الخاص اشتراک نداره. در پاراگراف 4، پاراگراف 4 میگه به عمل مبادا العامه. این عمل مبادا العامه به همین فلا يمكن ان تشترک في المبدا الخاص مربوط میشه، ادل اینه. ولی ما در عینی که این عمل مبادا العامه رو ادل این فلا يمكن ان تشترک في المبدا الخاص قرار میدیم، ادل این بحث امروزمون که ذالک ان المبادی اما خاصتون به لجناس الموجود لکل علم نیز قرار میدیم، ادل هر دو میگیریم. یعنی حالا بعد وارد بحث میشیم، میبینید ادل هر دو، هم اختلاف مبادی رو، آخه بحث اختلاف مبادی شروع میشه دیگه، اما العلوم المختلفه التي ليس بعضها تحت بعض که وسط صفحه 252 داریم، گفتون اما العلوم المختلفه التي ليس بعضها تحت بعض فلا يمكن ان تشترك في المبدا الخاص. بحث اختلاف علوم از اینجا شروع میشه. بعد اما المبادا العامه باز مربوط به اختلاف علوم میشه. این اما المبادا العامه که مربوط به اختلاف علومه به بحث امروز ما مرتبط میشه، که بحث امروز ما در ذالکه اندر مبادی مخاصتون به لجناسه، به لجناس الموضوعت لکل علمنه، که الان مبادی خاصه رو مطرح میکنیم، در یک صفحه بعد مبادی عامه مطرح میشه، که این مبادی عامه هر کدوم به دو جا مرتبطه، عدل هر دوست. پس عدل بحث ما هم هست، بنابراین نگید عدل بحث امروز ما مطرح نشده، مطرح شده منتها با عبارت دیگه آمده. خب حالا این مطلبی بود که خواستم تذکر بدم، تذکرش هم لازم بود. حالا وارد بحث میشیم، چگونه ممکن است مبادی مختلف باشد با اینکه همه مبادی هم صادقه؟ دو تا مبدع صادق میخوام مثال بزنیم که با اینکه صادقن در صدق اختلاف ندارن، اما هر کدومشون مربوط به علمی هستند و با هم اختلاف دارن، اختلافشون هم در ناحیه بافتشونه، یعنی موضوع محمول اختلاف داره. ایشون میگه که اگر مبدعی مخصوص علمی بود، موضوع اون مبدا یا باید موضوع علم باشد یا باید از شقوق و مصادیق این موضوع علم باشه، ولی اختصاص من نداره. اگر بگیم که وجود با عدم جمع نمی شود، این اختصاص به علم نداره. اما اگر بگیم تساوی با کبر جمع نمی شود، این همون اینه که تساوی با عدم تساوی جمع نمیشه، این همون وجود عدم با هم جمع نمیشه، ولی اختصاص داره به علم هندسه، یعنی مقدار مساوی با مقدار اکبر جمع نمیشه. یعنی تا خواستیم یه مبدعی رو اختصاص بدیم به علم، موضوع اون علم رو تو مبدع میگونجون. این مبدع عام رو وقتی میخوام موضوعش اختصاص بدیم به هندسه و موضوعش بکنیم برای مبدعی بکنیم برای هندسه، از اون عمومیت درش میگه که بود وجود با عدم جمع نمی شود، حالا میگیم وجود تساوی با عدم تساوی که کبره جمع نمیشه. وقتی بحث تساوی مطرح شد، این بحث مختص میشه به موضوع هندسه که مقداره، این بحث میگه اختصاصی میشه. پس هر جا که ما خواستیم مبدع خاصه به علمی رو درست کنیم، حتما باید در اون مبدع موضوع علم رو بیاریم، یا اگر موضوع علم رو نیاوردیم شقوق و مصادیق اون موضوع رو بیاریم. بعد خب این میشه موضوع اون مبدع. مبدع یه قضیه است، محمول هم میخواد، محمول رو عارض ذاتی همین موضوع قرار بدیم، حالا یا عارض ذاتی این موضوع یا عارض ذاتی مشتق از این موضوع. با این بیانی که کردم معلوم شد که هر مبدعی که خاصه به علم است و صادق است، توجه کنید، مرکب است از موضوع و عوارض ذاتی موضوع. یعنی خود این مبدأ رو نگاه کنید، موضوعی دارد که موضوع علم است یا از شقوق و مصادیق موضوع علمه، محمولی دارد که اون محمول از عوارض ذاتی همین موضوع یا عوارض ذاتی موضوع علم. پس هر مبدأ خاصه به علمی مرکب است از موضوع اون علم و عوارض ذاتی، که خود ابن سینا میگه فتکون و من موضوعاتها و من عوارض ذاتیه. قید کلمه مرکبتن رو ابن سینا حذف کرده، فتکون و من موضوعاتها، یعنی فتکون و مرکبتن من موضوعاتها و من عوارض ذاتیه. در اون نسخه خطی که شما به من دادید تو متنش مرکبتن نداره، ولی روی خطش مرکبتن رو نوشته که معلوم باشه مراد مرکبتنه. تو نوشته ارسطو هم هست مرکبتن داره؟ شما نوشته ارسطو دیدیتونه نیست؟ این نوشته ارسطو نیست؟ نه، من همینطور من فکر کنم شما دارید نوشته ارسطو رو میبینید، تصدیق میکنید، گفتم از اون تو نوشته ارسطو هم هست. ها نسخه رو نوشتی؟ نه درسته، در اصل مرکبت اینجا با تقدیر باشه، اون معاشی هم که مرکبت هم تو نسخه خطی نوشته خوب نوشته. بعد هم ایشون مثال میزنه، حالا من مطلب از رو بخونم بعد تو مثال تطبیق میکنم. پس روشن شد الان ما میخوام در مبادی صادقه بحث کنیم، این اولا. و و بیان کنیم که این مبادی صادق هم یک نواخت نیستن، توشون اختلاف هست. این مطلب اول. مطلب دوم این که مبادی خاص به علمی خاصی رو میخوام مطرح کنیم که باید مرکبش کنیم از موضوع اون علم و عوارض ذاتی. این مطلب دوم. بعد مثال میزنیم. مطلب سوم، تو مثالا روشن میشه که دو تا مبدأ، یکی مربوط به هندسه است، یکی مربوط به حساب، هر دو هم صادقن ولی اختلاف دارن. پس تو مبادی صادق هم اختلاف پیدا کرد. بله، منظور مبدأ تصدیقی
که خارج علم، یعنی
مبدأ تصدیقی که مقدمه برهان قرار میگیره. الان بحث ما اینجاست. مبدأ تصدیقی که میخوام مقدمه برهان قرار بدیم و مسئله از مسائل این علم خاص رو با اون برهان اثبات کنیم. علم خاص، مسئله از این مسائل این علم خاص رو میخوام با برهان ثابت کنیم. الان میخوام بگیم مبدأ صادقی که تو این علم به کار میبریم برای اثبات مسئله این علم فرق میکند با مبدأ صادقی که در علم دیگه به کار میبریم به خاطر اثبات مسئله اون علم دیگه. مبدأ ها رو میخوام متفاوت کنیم در حالی که هر دو صادقه. مبدأ ها نه، یعنی مقدمات برهان. نه مبدأ یعنی بدیهیات علم، مبدأ یعنی مقدمات برهان. من میخوام بدیهی باشه، میخواد نباشه، میخواد بدیهی باشه یا میخواد نظری باشه که در برهان دیگه اثبات شده. فعلا وقتی من میخوام مقدمه برهان قرارش بدم، یا امر ثابت شده رو میخوام مقدمه برهان قرار بدم، یا ثابت شده یا ثابت بوده. اگه بدیهیه که از اول ثابت بوده، اگه نظریه در یه علم دیگه ثابتش کردم، در یه برهان دیگه اشتباه کردم، در یه برهان دیگه اثباتش کردم، به عنوان نتیجه اون برهان آوردم تو مقدمه برهان فعلی که مورد نظرمه و مورد حاجتمه دارم به کارش میگنم. این مبدأ مراد اینه، یعنی مقدمه برهانی که من میخوام برای اثبات مسئله اقامش کنم. عبارت توجه کنید، صفحه 251 سطر 14. و ایزن، یعنی همونطور که اختلاف مبادی داشتیم، یکی رو صادق گرفتیم یکی رو کاذب گرفتیم، و همونطور که اختلاف مبادی داشتیم در کاذب ها، یعنی در مبادی کاذب، همچنین اختلاف مبادی داریم در صادق ها. یعنی صادق ها، مبادی صادقه همینطور نیست که همشون یکسان باشن، با هم اختلاف دارن. و ایزن فعین المقایس از صادقه، مقایس صادقه یعنی مقایسی که نتیجه صادقه میدن، که قبلا گفتیم مقدماتشون هم باید صادقه باشه. پس مقایس صادقه مبادی صادقه دارن، یعنی مقدمات صادقه دارن، و این مقدمات صادقه شون با هم اختلاف میتونن داشته باشن. و ایزن فعین المقایس صادقه یجب ان تکون واحدتن به عیانها. کتاب داره یجب ان تکون واحدتن به عیانها، یعنی باید همه یک نواخ باشن، هیچ اختلافی بینشون نباشه. در حالی که اصلا بحث ابن سینا در این است که باید اختلاف باشه، باید اختلاف بین صادقه ها باشه. پس یجب ان لا تکون واحدتن به عیانها باید داشته باشین، نه تکونه. ولی خب پابرقیتون اشاره کرده که در همه نسخ تکون آمده، ولی سیاق بحث اقتضا میکنه که لا تکون باشه و لا تکون درسته. من مراجعه کردم به اون تلخیص شفا که به وسیله فاضل هندی کاشف اللسان انجام گرفته به نام اون و اخوان صفا فی شرح شفا، یا همچی چیزی. اونجا مراجعه کردم، عبارتش این بود: و کذا مباد صادقه لیست متفقه. حالا نسخه که دستیشون بوده لا تکون داشته حتما. عبارتش اینه: و کذا مباد صادقه لیست متفقه. تعبیر لیست متفقه داشت. تعبیر لیست متفقه نشون میده که یجب ان تکون واحدتن به عیانها که عبارت ابن سیناست، عبارت درستی نیست. باید یجب ان لا تکون باشه، همونطور که پاورقیتون احتمال داده. پس نسخه اون و صفا تأیید میکنه که تکون رو باید تبدیل به لا تکون کنیم. اگر نسخه اون و صفا رو نداشتیم، باز میگفتیم تکون رو باید تبدیل به لا تکون کنید. چون اصلا بحث ما همینه، میخوام ثابت کنیم که مقدمات اختلاف دارن، نمیخوام بگیم هماهنگند و واحد. شما بله؟ تو تعلیم اول چی داره؟ لا تکون داره؟ بله. نه باید هم لا باشه، میفهمون در کلام ارسطو هم لا هست.
اونجا مثل
خب الان خوب ولاهیه عبارت تعلیم رو دوباره بخونید. ولاهیه
ولا مبادا المقاییس
از صادقه هیه واحدتون به عیانها. درسته من عمدن خوندن شما رو با خوندن شما خوندم که اگه کسی خواست بنویسه بتونه بنویسه. بعدش
این مطالب رو
به عنوان نقل
از تعلیم اول داریم
یاده دیگه. بعد دیگه شلمات ابن سینا تقریبا نقلیست از تعلیم اول. تعلیم اول هم که لا داره، خب حتما باید اینجا لا داشته باشه. و ذالک یعنی این که میگوییم مقدمات صادقه یک نباخ نیستن بلکه اختلاف دارن، بیانش اینه که ان المبادی اما خاصتون بالاجناس الموضوعه لكل علم مبادی یا اختصاص به علم دارن یا همونطور که اشاره کردم عامه در تمام علوم به کار میرن. عبارت ابن سینا رو در اینجا توجه کنید، اجناس الموضوعه لكل علم در خودش در عبارات بعدش میگه، میگه مرادم از جنس موضوع علمه، مرادم از جنس موضوع علمه. دو علم در جنس مختلفند، میگه یعنی در موضوع مختلفند، تعبیر به جنس میکنه به جای موضوع. اینجا سرنخش تو همین عبارته، بل اجناس الموضوعات لکله. ببینید اینجا چیکار میکنه، اینجا میگه مبدعی اختصاص دارد به موضوع علمی، به جایی که بگه به موضوع علم اختصاص داره میگه به اجناسی که اون اجناس رو به عنوان موضوع برای علم قرار دادیم، که در همینجا از اون موضوع علم تعبیر به اجناس میکنه. چون اینجا تعبیر میکنه در جای دیگه هم جنس میاره و اراده میکنه موضوع. یعنی سرنخ عبارات بعد همین تو همین عبارات دسته ما میده. در جای بعد هم میگه جنس، بعد هم خودش میگه عن الموضوع. اینجا هم همینطور میگه خواستن به اجناسی که اون اجناس رو به عنوان موضوع لکل علم تعیین کردیم، که اجناس میشن موضوع. پس مراد از اجناس در اینجا همون موضوعات علمه.
چرا جنس میشه؟
چرا؟ به خاطر اینکه موضوع علم جنس هست برای موضوعات مسائل. موضوع هر علمی جنس هست برای موضوعات مسائل، و شما برهان رو برای موضوعات مسائل میاری، یعنی برای اثبات مسئله میاری، پس در هر برهانی به موضوع مسئله نظر دارید. ولی این موضوع مسئله همه داره، این موضوعات مسائل همه داره جنس مشترکند، پس میشه گفت اون مبدا مربوط به اون جنس مشترکه، یعنی مربوط به اون موضوع علمه. چون اون موضوع علم جنس است یا کل جنس است برای موضوعات مسائل و براهین برای اثبات مسائل، یعنی با توجه به موضوعات مسائل داره اقامه میشه، بنابراین براهین تماما یه جوری مربوط میشن به موضوع علم، یعنی مربوط میشن به جنسی که موضوع علمه. بنابراین تمام براهینی که در یک علم واقع میشن همه اختصاص دارن به جنس، ولو اینکه یکیش در این موضوع مسئله آمده، یکیش در موضوع دیگر مسئله دیگر آمده، ولی همشون مربوطن به جنس که عبارت از موضوع علمه. ذات اختصاص میده براهین صادقه رو، میگه اگر در علم خاصی بیان اختصاص دارن به موضوع علم، حالا تو هر مسئله بخوان بیان، چون تو هر مسئله بخوان بیان بالاخره تحت موضوع علم، میشه گفت همه این براهین اختصاص دارن به موضوع فتکونو، یعنی فتکونو این مبادی من موضوعات ها، عرض کردم یعنی مرکبت ها، این مبادی مرکب میشن از موضوعات ها. موضوعات ها یعنی موضوعات علوم. قبلش هم گفت لکل علمه، ضمیر اگر برگرده به لکل علمه مذکر میاد، فتکونو موضوعات هی، این موضوعات کل علم. اما چون کل علم ایشون به تعویل علوم برده، ضمیر موضوعات ها برده. باز عبارت اخوان الصفا رو توجه کنید، اون اخوان الصفا عبارتش اینطوره، فإن المباد الخاص به کل علم مباد الخاص به کل علم من موضوعات، یعنی مرکبتن من موضوعات ذالک العلم و عوارض حضاتیه. اینجا میگه ذالک العلم، موضوعات ها نمیگه، نه که کل علم گفته، بعد در به جای ضمیر موضوعات ها میگه من موضوعات ذالک العلم، اونجا به کل علم برمیگردونه ضمیر رو و مذکر میاره، یعنی مذکر اسم اشاره رو مذکر میاره. در عبارت ابن سینا ضمیر مؤنث آمده، من نسخه دیگه هم نگاه کردم دیدم اونم مؤنثه، ناچار شدم که برش گردونم به کل علم، ولی بعد از اینکه کل علم رو تعبیر بردم به علوم. از ضمیر اینطور میشه فتکونو این مبادی من موضوعات علوم و من عوارض حضاتیه. این ضمیر عوارضها دیگه به علوم بر نمیگرده، به موضوعات بر میگرده، این دیگه راحته، این مؤنث آمده مشکلی نداره، توضیح هم نمیخواد. ولی اون موضوعات ها توضیح کردیم که بر میگرده به کل علم به اعتبار علوم. فتکونو این مبادی مرکبتن از موضوعات علوم و از عوارض ذاتی این موضوعات. تا اینجا مطلب گفته بودم از خالص، حالا میخوام مثال بزنیم. مثال مبادی رو مطرح میکنه که اختصاص دارن به هندسه، و یه مبدعی رو مطرح میکنه که اختصاص داره به هندسه، و مبدعی رو مطرح میکنه که اختصاص داره به حساب، و این مبادی هر دو صادقه، ولی دو تا صادق مختلف. پس در مبادی صادق هم اختلاف رو داریم، مثل قولنا فی الهندسه ان کل مقدار اما منطق و اما اسم. کتاب ما داره منطوق و
نسخه
میفرمایید منطقه. حالا منطوق هم اگه باشه همون منطقه، شما اصطلاحمون در هندسه منطق بودن منطوق بودن نیست. کل مقدار اما منطق و اما اسم، مقداری که قابل قسمتی براش میتونید قسمت کنید، حتی میتونید براش کسر بیارید، بگید یک سوم دو سوم، حالا یه وقت قسمت میکنید به عدد صحیح، مثلا چهار قسمت میشه به دو، این قابل قسمته. یه وقت مثلا سه رو میخوان تقسیم کنید، این سه تقسیم به سه میشه، تقسیم به یک میشه، ولی تقسیم میخوان بکنیم به دو، میشه یکونی. یا مثلا یک رو میخوان تقسیم کنید میشه نیم، میشه یک دوم. اینا همه که قابل تقسیم هن، ولی تقسیم به کسر بشن، تقسیم به عدد صحیح نشن، یا میش میگن منطق. اگر مقداری رو نتونستین تقسیم کنید، کسرش هم به دست نیمن، این میشه اصلا، یعنی حتی به کسر هم نتونستین تقسیمش کنید، میشه اصلا. البته یه تفسیر دیگه برای منطق اصلا هم داریم، حالا این یه تفسیر بیشه برای شد.
مثال اصلا مجال دویم
مثال اصلا توی مقدار متصل روشنه، تو عدد خیلی سخت پیدا میشه، ولی تو مقدار متصل پیداش میکنن. توی مقاله ده تحلیل اقلیت مراجعه کنی، اونجا اولا اصلا رو توضیح داده، ثانیا وقتی میخواد ذل اسمین و منفصل رو بیان کنه از اسم خیلی استفاده میکنه. اونجا مراجعه کنید، بحث اسم شده، من دیگه اینجا لازم نباشه توضیح بدم. هر مقداری یا اسم است یا منطق. خب این دقت کنید، یه مبدع برهانه و مبدع صادق هم هست، تقسیم درستیه، ولی اختصاص داره به مقدار چون موضوعش موضوع خاصه. بعد میگیم کل عددن اما اول و اما مرکب، عدد یا عدد اول یا عدد مرکبه. عدد اول اونیست که فقط بر خودش و بر یک قابل قسمت باشد، بر هیچ عددی قابل قسمت نیست. قابل قسمت هم که میگه قابل قسمت صحیح، مثل عدد 13، عدد 11، عدد 7، اینا هم عدد اول هست، بر خودشون قابل قسمت هست، بر یک هم قابل قسمت هست، بر عددی قابل قسمت نیستن. اگر قسمتش کنید کس میاد، احتیاج به عدد کسی پیش میاد، و ما الان در اینجا مرادمون از قسمت، قسمت به عدد صحیحه، کسی رو قسمت نمیشه. این میگه عدد اول، عدد اول عددیست که بر خودش یا بر یک قابل قسمت باشد و بر هیچ عددی قابل قسمت نباشد. اگه بر عدد یه قسمتشون این باقی میده بیاره یا خارج قسمتش بشه کسری. اما عدد مرکب اینطور نیست. عدد مرکب اون نیست که بر خودش قابل قسمته، بر یک هم قابل قسمته، بر یه چیز دیگه هم قابل قسمته. مثل مثلا هشت، هشت رو میتونید بر خودش قسمت کنید، بر یه قسمت کنید، بر چهار قسمت کنید، بر دو قسمت کنید، همه اینا قابله. این میشه عدد مرکب. پس کل عدد اما اول و اما مرکب، اینا مقدمه درستی است و مخصوص به عدده. و بینون که ان هذه مختلفتون لا مطابقت فیها، آشکار است که هذه یعنی این مبادی صادقه که یکیش مربوط شد به مقدار، دیگری مربوط شد به عدد، اینها مختلفن، مطابقتی درشون نیست. مطابقتی درشون نیست. مطابقت دو جور میشه، یکی این که کاملا بر هم مطابق باشن، مثل دو شیء که تساوی دارن. خب عدد و مقدار که اینطور نیست، کاملا بر هم مطابق نیست، تساوی بهشون نیست. دومین مطابقت اینه که مطابقت صرفه نباشه، مطابقت غیر صرفه باشه. مطابقت صرفه همون جاییست که دو چیز بر هم کاملا مطابق میشن و تساوی با هم دارن، این مطابقت صرفه است. یعنی فقط مطابقت، هیچ اختلاف توش نیست. مطابقت غیر صرفه مطابقت به عموم خصوصه. مطابقت غیر صرفه و مطابقت به عموم خصوص یا امثال عموم خصوص که یکی داخل در دیگری باشه. اینجا هم مطابقت هست هم مخالفت هست. اون عام در اون اضافهش با خاص مخالفه. پس مطابقت صرفه نیست ولی مطابقت هست. حالا در اینجا میگه مختلفتون لا مطابقت فیها، یعنی اصلا مطابقت نیست، نه مطابقت کامل که تساوی باشه، نه مطابقت غیر کامل که اندراج باشه. مقدار تحت عدد مندرج نیست، عدد تحت مقدار مندرج نیست، بینشون عموم خصوص نیست، بینشون تساوی هم نیست. پس اصلا مطابقت ندارن، نه مطابقت با عام خاص دارن، نه مطابقت به تساوی دارن. وقتی موضوع ها مطابقت نداشتن، کل قضیه هم همینطور میشه. ما وقتی که خواستیم بیان کنیم مطابقت ندارن، مقدار رو با عدد سنجیدیم. وقتی مقدار با عدد مطابقت نکرد، قضیه کل مقدار اما منطق و اما عصم با قضیه کل عدد اما اول و اما مرکب مطابقت نمی کنه. وقتی موضوع ها مطابقت نکردن، کل قضیه ها مطابقت نمی کنه. پس مبادی غیر مطابقت، چون موضوعش غیر مطابقت. و بیانان ان هذه یعنی این مبادی صادقه مطابقتی درشون نیست. چرا مطابقت نیست؟ لأن الهندسه کلها یعنی کل مسائلش بعد نقطه هست و عدلیت کلها بعد وحدت هست. یعنی هندسه همه همون نقطه باز شده است، عدد کل مسائلش وحدت باز شده است. خب بین نقطه و وحدت اختلافه. نقطه و وحدت اختلاف دارن، چون نقطه قابل اشاره حسی هست، وحدت قابل اشاره حسی نیست. این عبارت توی تعلیم اول اومده، همین قسمت رو من اتفاقا مطالعه کردم. این برای اینکه زحمتی که کشیدی تعلیم اول بر من آوردید هدر نده، میخوام از کنم یه بار استفاده کرد. حالا دعا کنید بعدا من استفاده کنم.
از اونجا بعد نمیشه خوبش،
بله
بود فهمیدی درست با هم تفسیر که فهمیدی بعد نمیشه خوب،
بعدم بتونید بعدم میتونید بخونید. بله هندسه همش بعد از نقطه است، یعنی بعد نقطه خط دارین، صد دارید، حجم دارید. هندسه هم بحثش با خط و صد و حجم. در عدد بعد وحدته، چون عدد از دو به بعد شروع میشه. بعدم میتونید بخونید، بعدم میتونید بخونید، هر دوش درسته. لأن الهندسه کلها بعد النقطه یا بعد النقطه، والعددیه کلها بعد الوحده یا بعد الوحده. بعد میگه ولا یمکن بینهما مطابقت الوحده، بینهما یعنی بین وحدت و بین نقطه مطابقت نیست الوحده. البته یعنی اصلا همونی که عرض کردم، یعنی نه مطابقت به تمام دارن، یعنی مطابقت صرفه، و نه مطابقت غیر صرفه. هیچ جور مطابقتی بینشون نیست. پس این دو مبدأ هم مطابقت بینشون نیست. این دو مبلغ مطابقت میشه. من مطالب از رو خوندم ولی توضیح دادم که احتیاج به خارج دیگه نداشته باشه، همون رو توضیح دادم. این ولاکانت مطابقتن غیر ستا ورود در بحث دیگه است، به مناسبت میخواد وارد بشه که اگر مطابقت بود، گفتیم که اگر مطابقت نبود اصلا که این مبادی مختلف هست و مال دو علم هست. حالا میگیم اگر مطابقت بود، مطابقت صرفه باشد که خب دیگه این بحث نداره، مال یه علم هست. دو تا مبدا داشته باشی که موضوعشون اصلا یکی باشه، اونم بگه کل مقداره، اونم بگه کل مقداره، خب هر دو این مبدا مال یه علم هست، این که روشنه مال یه علم هست. اما اگر مبدا غیر مطابقت غیر صرف داشتید، یعنی یکی کل مقدارین داشت، یکی مثلا کل مربعین داشت، یکی کل مقدارین داشت، یکی کل مربعین داشت، یا کل مجسمین داشت، اون اولی میشه کل مقدارین مال هندسه مسطحه و مجسمه هر دو، این کل مجسمین میشه مال هندسه مجسمه که بخشی از هندسه مطلقه یا تحت هندسه مطلقه، اونون مختلف میشه. اگر مطابقتتون غیر صرف باشد، یعنی یه موضوع مبدعتون در موضوع دیگه مندرج باشد، علومتون هم همین وضع پیدا میکنه، البته با شرایطی که انشاءالله بعدم باید مطرح کنیم. پس تا حالا بحث کردیم در دو تا مبدعی که موضوعاشون مطابقت نداشتن، نه مطابقت صرفه نه مطابقت غیر صرفه. حالا میخوام از در جای بحث کنیم، در مبادی بحث کنیم که موضوعاشون مطابقت داره منتها مطابقت غیر صرف، یعنی یه موضوع مندرج تحت موضوع دیگه است، یا یه موضوع با موضوع دیگر در وسط مشترکه، در حد وسط مشترکه، که این دو قسم رو انشاءالله در جلسه بعد باید مطرح کنیم. با مبدأ دیگه در وسط مشترکه، یه وقت خود دوتا موضوع ها مشترکن، یکی مندرج تحت دیگری است، یه بار نه این موضوع با موضوع دیگه به توسط حد وسط مندرج تحت هم میشن، نه خودشون مستقیم باشن.
برای همین مثال گذارم
حالا اینو انشاءالله در جلسه آینده توضیح میشه.